أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به غایت تفرق بود که بعد از جماع با زوجه یفرق بینهما فی هذا الحج و الحج القابل، ولیکن الی متى یفرق بینهما، غایت تفریق کجا هست؟ مرحوم آقای خویی فرمود که چون ما سه طائفه از روایات داریم، این سه طائفه از روایات انقلاب نسبت درشون رخ میده. یک طائفه میگه یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الی مکان الحادثه. طائفه دوم میگه که یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله. طائفه ثالثه در خصوص جماع قبل از وصول به منا، حالا یا بین میقات و مکه یا بین مکه و منا قبل از شب نهم که مردم می آمدن منا و روز نهم می رفتن سمت عرفات، قبل از وصول به منا اگر جماعی رخ داد، روایت داره که یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجعا الی مکان الحادثه. آی خویی فرموده این طایفه ثالثه در خصوص جماع قبل از وصول به مناس، فرموده که تفریق تا زمان رجوع به محل حادثه ادامه دارد. این طائفه ثالثه اخص مطلق است از طائفه ثانیه، یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله، میشه اذا کان جماعهما بعد الوصول الی منا، و اما اذا کان قبل الوصول الی منا فلا بد من استمرار تفرق الی ان یرجع الی مکان الحادثه. طایفه ثانیه به توسط طایفه ثالثه وقتی تخصیص خورد میشه اخص مطلق از طائفه اولا، که میگه یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الی مکان الحادثه. وقت طائفه اولا را ما اختصاص میدیم به قبل از وصول به منا، میگیم قبل از وصول به منا اگر جمع شد یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الی مکان الحادثه. اگر بعد از وصول به منا جماع رخ داد یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله یوم النهر. این محصل فرمایش آقای خویی. بله درست عرض شود خدمتی شما چه فرمون؟ حالا عرض میکنم چه فرمیدید؟ چه دفعه؟ بعد از وصول به منا. بله 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 درست. عرض شود خدمت که این فرمایش آقای خویی اشکالاتی داره. اشکال اول اینه که برفرض جمع بین این روایات سگانه همینی رو اقتضا کنه که ایشون فرموده و نسبت بین این روایات همینی باشه که ایشون فرموده، ولی معنای این فرمایش ایشون اینه که طائفه ثانیه که میگه که یفر ازا جامع المحرم و اهله و هی محرمه یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی و محله مقید بشه به فرد نادر. فرد نادر کجاست؟ اینه که از احرام در میقات تا مکه جماع رخ میده، از مکه داخل مکه جماع رخ میده، تا قبل از منا جماع رخ میده. اینا رو میخواییم از این روایت خارج کنیم. جماع بین میقات و مکه که در مسجد شجره 8 روز طول میکشید مسیرش، جماع در خود مکه که برای افرادی که حج افراد به جا می آوردن چندین روز باید صبر میکردن در حال احرام تا به عرفات برن و چه بسا در همین چند روز مبتلا میشدن به این مشکل اتیان اهل. اینم از حتی یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی و محله خارج میخواهید بکنید. از مکه تا منا اونم خارج میخواهید بکنید از این حتی یبلغ الهدی و محله. بعد از وقوف به مشعر رو هم که خارج کردید، چون که علیه الهدی و من قابل نداره که و اصلا این کفاره رو نداره که، فقط کفاره بدنه داره، یفرق بینهما نداره که، کفاره بدنه داره، فقط مون زیر مجموعه این روایت من جامع امرأته و هی محرمه محرم جامع امرأته و هی محرمه یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی و محله، اولشو که زدید آخرش هم که زدید شد حدوداً 24 ساعت از شبی که میاد منا شب نهم تا شب دهم که میاد مشعر. این عرفیه. چندین روز قبل اگر جماع در این چندین روز چند روز قبل رخ بدهد، اینو از این روایت خارج کردید، گفتید جماع قبل از منا حکمش اینه که باید جدا بشوند تا موقعی که به محل حادثه برسند. بعد از وقوف به مشعرم که اصلا تفرق نداره، علیه الحج من قابل نداره، فقط میمونه بعد از وصول به منا اگر جماعی رخ بده اونم تا شب دهم که وقوف به مشعر رو میخواد انجام بده. این حمله بر فرد نادر نی؟ این عرفی است؟ از میقات تا مکه حدوداً 8 روز طول میکشه در مسجد شجر. تو مکه حج افراد و قران که معمولاً حجاج در اون زمان حج قران و افراد به جا می آوردن چندین روز تا بیان عرفات محرم می موندن. اونم شما میگید که اگر جماعی با زوجه کرد در این مدت حکمش تفرق است حتی یرجع الی مکان الحادثه. پس این که میگه که صحیح معاویه بن عمار که میگه که یفرق بینهما حتی یبلغ الدم الا، موردش میمونه جماع بعد از وصول به منا شب نهم تا وقوف به مشعر شب دهم حدودا 24 ساعت. این به نظر میرسه که این حمله بر فرد نادر باشه عرفن. این اجماع بر این مطلب هست. خب این روایت هم داره و علیه الحج من قابل، موردی که یفرق بینهما حتی یبلغ الحج محله، کسی است که و علیه الحج من قابل که روایت گفت که جماع قبل از وقوف به مشعر حکمش اینه، و الا جماع بعد از وقوف مشعر که حکمش علیه الحج من قابل نیست. پس این جمع عرفی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، جناب آقای خویی، حتی یقضیا المناسک رو شما چی معنا میکنید در صحیحه در طایفه اولا؟ یفرق بینهما حتی یقضیا المناسک و یرجعا الى المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. اون یقضی المناسک رو شما چی معنا میکنید؟ اگر میگید مراد اتمام حج است و هازا هو الظاهر من التعبیر به قضاء المناسک، عرفاً با طائفه ثالثه یکی میشه. قضاء اتمام حج کیه؟ روز دوازدهم. روز دوازدهمه که پایان میابد حج. همون ینفر الناس، حالا ینفر الناس رو اگه بزنیم من منا که ایشون زده، یوم الثانی عشر، ینفر الناس من منا یوم الثانی عشر، نگیم ینفر الناس من مکه الى بلادهم، همونی که ایشون میگه ینفر الناس من منا یوم الثانی عشر. خب آقا اتمام حجم همینه دیگه. وقتی میگه چه بگی ینفر الناس و یرجع الی مکان الحادثه، چه بگی یکمل مناسکهما و یرجع الی مکان الحادثه، یکیه دیگه، هر دو یه مضمونه دیگه. چرا شما طائفه ثالثه رو اخص قرار میدید از طائفه ثانیه، ولی طائفه اولا رو میگید تساوی و تباین دارد؟ این متباینت، این متباین نسبتش میشه مساوی دیگه، یعنی تمام افراد همدیگر رو شامل میشن، منتها در حکم با هم اختلاف دارن. چجور شد شما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الحادثه رو با اون یفرق بینهما حتی یبلغ الدم الا گفتید متباینینند، عموم و خصوص مطلق بینشون برقرار نیست، عام و خاص مطلق نیستن، ولی حتی ینفر الناس و ارجاع الى مکان الحادثه رو گفتی که اخص مطلق از صحیحه ای که میگه که حتی یبلغ الهدی و محله. آله اونم داره یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الى المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. این قیدو از کجا فهمیدید؟ مگه در حتی ینفر الناس و یرجعا الى المکان الذی اصابا فیه ما اصابا گفت جما قبل از وصول به منا باشد؟ شما اینو از یک نکته سنجی کردید، گفتید از این روایت معلوم میشه که بعد از نفر از منا در روز دوازدهم باید این زن و مرد حرکت کنن بیان برسن به محل حادثه. پس معلوم میشه محل حادثه قبل از منا بوده، که بعد از نفر از منا تازه باید راه بیان تا برسن به محل حادثه. خب این بیان در حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا الى المکان الذی اصابا فیه ما اصابا میاد. اگه قضاء مناسک یعنی اتمام مناسک حج باشه، اتمام مناسک حج ظهر روز دوازدهمه. خب بعد از اتمام مناسک حج تازه باید را بیفتن بیان به محل حادثه برسن. پس معلوم میشه محل حادثه قبل از وصول به منا بوده که در روز دوازدهم اتمام میشه مناسک حج، اینا را میافتن میان تا میرسن به محل حادثه. مورد روایت اولا با روایت ثانیه یکی میشه دیگه، انقلاب نسبت نمیخواد دیگه. چرا میگید انقلاب نسبت؟ البته کار آسونتر میشه برای خویی، لولا اون اشکال اول که ما گفتیم اخص مطلق، اینجا حمل بر فرد نادر لازم میاد در طایفه ثانیه. ولی قطع نظر از اون اشکال، اشکال دوم ما اینه که نباید بگن انقلاب نسبت. بله آیه خویی حواسش جمع بوده، منتها اینجاها نگفته، بعدن گفته، گفته مراد از قضاء مناسکهما حتی یقضی ها مناسکهما اتمام جمعی اعمال حج نیست، اتمام نسبی مناسک حج است. یعنی اعمال حج قبل از مکان، قبل از رجوع به محل حادثه رو انجام بدهند. اعمال حج قبل از رجوع به محل حادثه رو انجام بدن، ولو هنوز اعمال حج بعد از رجوع به محل حادثه انجام نشده. مثلا به قول آقا اونی که ایشون مطرح کرد، عرض کردم درسته، تو مشعر موقع رفتن به عرفات از منا اومد مشعر، صبح روز نهم میخواد بره عرفات، یه خیمه ای زدن استراحتی کنن، شیطون گولش زد جامع اهله. خب قضاء مناسک نسبی چیه؟ اینه که بره عرفات برگرد شب همینجا. یقضی ها مناسک همون نسبی شد دیگه، یعنی اتیان مناسکی که بر این آقا لازم است قبل از وصول و رجوع به محل حادثه. تو مشعر داشت میرفت طرف عرفات جماع کرد با زوجش. این روایت چی میگه؟ میگه یفرق بینهما حتی یقضی ها مناسکهما، قضای مناسک رو همیشون گفت نسبیست، یعنی اعمال واجبه قبل از اودم محل حادثه رو انجام بدهن. اعمال واجبه قبل از اودم محل حادثه چیه در این فرض؟ قبل از رجوع به این مشعر چه اعمالی بر اینها واجبه؟ وقوف به عرفات، چیز دیگه که واجب نیست که. خب اینا رفتن وقوف به عرفات کردن، شب اومدن همون مکان حادثه در مشعر، باید بگیم غایت تفرق حاصل شده دیگه. اگه قضاء مناسک رو نسبی بگیریم اینجور میشه. و این نه با روایت ینفرن ناس جور میاد و یرجع الی مکان الحادثه، و نه با روایت حتی یبلغ الحد و محله جور میاد، چون از قبل از حتی یوم النهر رسید به محل حادثه. قضا مناسک هم گفتی نسبی انجام شده دیگه. اگر قضا مناسک نسبی باشه یعنی اعمالی که قبل از رجوع به محل حادثه واجب باشه این آقا انجام بده، نه جمعی اعمال را من اولهی الی آخرهی، نه همون اعمالی که قبل از رجوع به محل حادثه واجب انجام بده اونا را انجام بده، برسه به محل حادثه. خب یه فرضش هم اینه که اگر جماع کرد در هنگام رفتن از منا به عرفات رسید به مشعر جماع کرد، غایت تفرق طبق این روایت میشه این که بره عرفات وقوف کنه، شب دهم بیاد اینجا توی محل حادثه. یفرق بینهما حتی یقضی مناسکهما، اون واجبات حج قبل از رجوع به محل حادثه رو انجام داد دیگه. و یرجع الی مکان الحادثه، یکی یه چیز دیگه مشکل. این حتی با یبلغ الهدی و محله هم نمی سازه. با یه انفرن ناس و یرجا الی مکان الحادثه که اون مکان حادثه قبل از وصول به منا بوده نمی سازه. چی میخواییم ما بگیم؟ ما میخواییم بگیم آقا خوب دقت کنید، اگر قضاء مناسک را قضاء مطلق مناسک میگیرید که ظاهرش به نظر ما اینه، قضاء نسکهو ای اتمها اتماما حقیقیا، اگه اینه با اون روایت یوم ینفر الناس یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجع الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، یکی میشه. ینف بله نه این متعارف نبوده. حالا متعارف بوده قبل از نفع این کارو میکردن، اعمال حج رو به جا میآوردن. حالا اگر اینجور که شما حساب میکنید، خب این عرض شد خدمتون که این اشکال با آی خویی بیشتر وارد میشه. حالا اینو عرض میکنم، ما حتی ینفرن ناس رو کنایه گرفتیم، آی خویی هم اینجوری گرفت، کنایه گرفت از این که بعد از اعمال حج نفر از منا میکنه، اعمال حج رو هم که تمام کرده، یعنی طواف نسا رو انجام داده، طواف و سعی رو انجام داده، بعد حالا نوبت رسیده به نفر از منا، روز دوازدهم نفر از منا میکنه، میاد به محل حادثه که قبل از وصول به منا جمع کرده بود. آی خوی اینجور معنا میکنه. حالا ما جمعی احتمالات رو مطرح میکنیم، اشکال نداره. عرض ما اینه، خوب دقت کنید مطالب با هم مخلوط نشه. ما عرضمون اگر مراد قضاء نسبی مناسک باشه، جای خویی میگه، یعنی اون اعمالی که قبل از رجوع به محل حادثه واجب است بر این زن و مرد انجام بدن بعد بیان محل حادثه، نسبته بین طائفه اولا و طائفه ثالثه عموم و خصوص من وجه میشه. طائفه اولا چی میگفت؟ میگفت یقضی مناسکهما یفرق بینهما حتی یقضی مناسکهما و یرجع الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. طایفه ثالثه چی میگفت؟ میگفت یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجع الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. میگیم جناب آقای خویی، نسبت بین این دو طایفه میشه عموم و خصوص من وجه و در مورد اجتماع تعارض میکنن. چجون نسبت میشه عموم من وجه؟ مثال بزنم، اگر کسی بین طائفه اولا و ثالثه، طائفه اولا که میگه یفرق بینهما حتی یقضی مناسکهما و یرجع الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، این طایفه اولاست. طایفه ثالثه چی میگه؟ میگه یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجع الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. میگیم جناب آقای خویی، شما انقلاب نسبت درست میکنی؟ میگید این طایفه ثالثه حتی ینفر الناس مربوط میشه به جماع قبل از وصول به منا، میشه احد مطلق از طائفه ثانیه که میگفت یفرق بینهما حتی یبلغ الحد و محله، بعد انقلاب نسبت درست میکردی. این طائفه ثالثه خودش مبتلا به معارضه. انقلاب نسبت در جایی است که اون خطابی که وجه المصالحه انقلاب نسبته، اون خطاب اکرم العالم العادل که وجه مصالحه است برای انقلاب نسبت بین اکرم العالم و لا تکرم العالم، او بلا معارض باشه. اگه خود او معارض داشت که اول باید مشکل او رو با معارضش حل کنیم. ذاتی که ذات نایافته از هستی بخش، ذاتی که خودش مبتلا به معارضه، کی تواند که معارضه بین دو طایفه دیگر را برطرف کند؟ اول معارض خودش رو باید حساب کنیم، ببینیم خودش بدهکار طلبکار دورش رو گرفته، پول نداره، به رفیقش زن میگن قصه نخوری، یا شنیدم خلاصه بدهی بالا آوردی، من پشتت هستم، این مثل اون میمونه. این طایفه ثالثه خودش مبتلا به معارضه، بعد میخوای دل طایفه اولا و ثانیه رو با این گرم کنی که بله ما انقلاب نسبت میاییم بین شما برقرار میکنیم، مشکل تعارض شما رو به حول قوه الهی حل میکنیم. اول مشکل تعارض خودت رو حل کن. چجور تعارض چجوریه؟ حالا توضیح میدم. اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی بین منا و مکه، حالا قبلا مکه تا عقبت المدنی بود، حالا در وادی ابته فرض کنید، یا تو خود مکه، بین منا و مکه، یا در خود مکه جمع کرده بود، بعد آمده بود منا، از منا هم اومده بود عرفات. خب کی، خوب دقت کنید، کی یقضی مناسکهو و یرجو الی مکان الحادثه؟ که روز دهم، روز دهم بعد از این که اعمال منا رو انجام داد، معمولا اینجور بود، سنت هم هست، می آمدن مکه. اگه قضاء مناسک رو مطلق می دونستید، گفتیم هنوز قضاء مناسک نشده، باید صبر کنیم تا روز دوازده هم. اما قضاء مناسک رو چون نسبی دونستید، وظیفه‌ای که تا حالا داشته انجام داده، حالا روز دهم آمده مکه، رسیده به محل حادثه، طبق طائفه اولا دیگه از احرام خارج میشه، از چیز، از عذر میخوام، از اون تفرق، از وجوب تفرق تمام میشه، غایت تفرق حاصل میشه، در حالی که طبق طائفه ثالثه نخیر، باید صبر کند تا روز دوازدهم. روز دوازدهم ظهر روز دوازدهم اون وقت نفر بکنه، بعد بیاد به محل حادثه، در حالی که طبق طائفه اولا نه، همون روز صبح روز دهم اعمال منا رو که انجام میده، میاد سمت مکه برای اعمال حج، میرسه به محل حادثه، سر میکنه یقضی مناسکهما قضاء نسبی، یعنی انجام مناسک قبل از رجوع به محل حادثه تمام شده دیگه. آی خو اینجور میگه دیگه. این در این مورد با هم تعارض میکنن این طائفه ثالثه با طائفه اولا. طائفه ثالثه میگه باید تا روز دوازدهم صبر کنی، بعد از روز دوازدهم که نفع کردید بیایی به محل حادثه تا مجوز اجتماعت رو با همسرت بگیری. اما طبق صحیح اولا نه، همون روز دهم قضا یا مناسکهما قضا النسبی و رجع الى محل الحادثه فیجوز اجتماعهما. بله نسبت به بعضی از موارد با هم متوافقه، میشه عام من وجه دیگه. عام من وجه خصوصیتش اینه که در بعض مدلول با هم تنافی دارن، اینجا همینطوره دیگه. طائفه ثالثه با طائفه اولا در بعض مدلول با هم تنافی دارن. در این مورد که در مکه جماع کرد یا بین مکه و منا جماع کرد، طائفه ثالثه میگه غایت تفرق واجب بعد از نفر روز دوازدهم است، اون روز باید بیان به محل حادثه برسن. طائفه اولا میگه نه، همون روز دهم وقتی انجام مناسک نسبی حج رو که برشون قبل از وجوب محل حادثه واجب بوده اونا رو انجام دادن، برسن به محل حادثه دیگه غایت تفرق حاصل میشه. روز دهم هم اجازه همین مطلب حاصل میشه دیگه. بله اگر جماع بین میقات و مکه باشد اون مشکلی ندارن، این دو تا روایت با هم متوافقن، چون جماع بین میقات و مکه باشد، یعنی از میقات که محرم شد تا نرسیده به مکه جماع کرد. بله بین طائفه ثالثه و طائفه اولا هیچ تنافی نیست، چون هر دو متفقن در این که باید نفر بشود از منا، بلکه از مکه هم نفر بشود، بعد برسن به محل حادثه، اون وقت تفرق حاصل میشه. بعض مدلولشون با هم مشکل ندارن، در بعض مدلول با هم تنافی دارن، میشه عموم منوج. اول حساب این دوتا عام منوج رو که در مجمع تعارض میکنن تساقط میکنن باید حساب بکنیم. خلاف سنت و خلاف سیره غالبه متشرع است. نوعا روز دهم می اومدن مکه، نمیشه که غالب رو ما نادیده بگیریم برای رفع تعارض. غالبا اینجور بوده، خود پیامبر روز دهم با اصحابشون آمدن مکه، سنت این بود، اسمش رو گذاشته بودن یوم الزیاره، زیارت البیت. خب پس باید این خطاب طائفه ثالثه رو با خطاب طائفه اولا تعارضشون رو اول حل کنیم. دیگه این تفصیل آخویی نمیشه در مورد جماع در مکه یا جماع بین مکه و منا، این دو خطاب با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. دیگه این تفصیل بین ما لو کان الجماع قبل الوصول الی منا و ما لو کان الجماع بعد الوصول الی منا درست نمیشه که. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که اشکال سومی که آقا مطرح میکنن اینه که اون یفرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی مکان الحادثه، اگر قضاء نسبی مناسک باشه، خب اون قضاء نسبی مناسک این ممکنه در همون مشعر جماع رخ داده باشه. در مشعر که جماع رخ بده قبل از رفتن به عرفات، از منا میان مشعر میرن عرفات، قضاء مناسک نسبی و رجوع به محل حادثه همون شب دهم میان مشعر، میشه قضاء مناسک هما قضاء نسبی و رجع الى محل حادثه. و این عرض شود خدمتون که با اون حتی یبلغ الحج و محله هم نمی سازه. قبل از این که یوم النحر بشه شما میخواید بگید از اینا تفرقشون دیگه واجب نیست، چون سر میکنه قضای مناسک هما و قضای مناسک هما و رجع الى مکان الحادثه. خب پس این فرمایشات آیخویی به نظر ما تمام نیست، مضافاً به این که اصلاً انقلاب نسبت جمع عرفی نیست. بابا جمع عرفی بین مدلول استعمالی خطاب باید باشه. مدلول استعمالی اکرم العالم العادل اقوا ظهوراً میشه از لا تکرم العالم، چون اخذت مطلقه. قرینه عرفیه میشه چون اخذت مطلقه. اما اگر اکرم العالم بود و لا تکرم العالم، اینا با هم تعارض کردن به تباین، صرف علم خارجی به این که این اکرم، به این که این لا تکرم العالم شامل عالم عادل نمی شود، علم خارجی داریم ولو به خاطر این خطاب مخصص منفصل که میگه اکرم العالم العادل. آیا این علم خارجی این خطاب لا تکرم العالم را اقوا ظهوراً میکنه نسبت به عالم فاسق؟ بابا لا تکرم العالم اقوا ظهوراً نمیشه، مقدار حجیتش کوچک میشه چون مخصص منفصل دارد. لا تکرم العالم مخصص منفصل دارد که میگه اکرم العالم العادل، مقدار حجیتش کوچک میشه، مزیق میشه. اما جمع عرفی تابع عموم و خصوص مطلق به مقدار در رابطه با مقدار حجیت نیست، در رابطه با مقدار مدلول استعمالی است. چون مدلول استعمالی است که اگر اخص بود اقوا ظهوراً میکنه خطاب را، قرینه عرفیه میکنه خطاب را. خطاب لا تکرم العالم نسبت به خطاب اکرم العالم که اقوا ظهوراً نیست، قرینه عرفیه نداره، ولو از خارج بدانیم که لا تکرم العالم مخصص منفصل دارد و شامل عالم عادل نمی شود به تخصیص به مخصص منفصل، به چه درد میخوره؟ پس انقلاب نسبت هم درست نیست. ما به نظرمون این میاد، اگر بسته بشه این راه های جمع موضوعی که صاحب جواهر مطرح کرد، به نظر ما جمع حکمی که صاحب ریاض و صاحب حدایق مطرح کرد جمع خوبیه. اقل واجب، مازاد بر اقل مستحب، عرفی هم هست. اگه یه خطاب بگه که یک بار تسبیحات اربعه بگو در رکعت سوم و چهارم، یه خطاب بگه سه بار تسبیحات اربعه بگو، عرف میگه یه بار واجب، بیش از یه بار مستحب. اینجا هم همینه، اقل مقدار تفرق اینه که حتی یبلغ الهدی و محله، این اقلشه که تا روز دهم از هم جدا باشند. حتی یقضی مناسک هما و یرجع الی مکان الحادثه، یا حتی ینفر الناس و یرجع الی مکان الحادثه، مازاد بر یوم النهر رو مطرح میکنه، میگه باید بعد از یوم النهر هم صبر کنن اعمال حج تمام بشه، بعدش هم باز صبر کنن تا حرکت کنن برسن به محل حادثه، هنوز باید تفرق ادامه پیدا کنه. خب میگه مازاد بر یبلغ الحج و محله میشه مستحب، تفرق مستحب. ولی ما یه وجهی تو ذهنمون اومده که باعث شده که ما یه مقدار دست به احتیاط حرکت کنیم، قائل نشیم به این قول صاحب حدائق و صاحب ریاض، و اون اینه که میخواییم از یک راهی عرفی سخن صاحب جواهر رو تأیید کنیم، و اون راه اینه، ما میگیم گاهی تحدید دقیق نیست، تقریبی است. تقریبی است. مثلا یا آقای زنگ میزنه میگه آقا من میخوام بیام ایران برم مثلا فرض کنید مدرسه کذا درس بخونم، میگه همینجوری که نمیشه، ویزا بگیر بیا قم بعد برو درس بخون. ویزا میگیره میاد قم، 70 خیلی عشق طلبه شدن داره، اصلا 72 تن زنگ میزنه آقا ما گفتی ویزا بگیر بیا قم اومدم، میگه حالا صبر کن برو اقامتو بگیر، تم اقامتو صبر کن، در ایران اقامه داری، بعد با این اقامه بتونی درس بخونی. چرا؟ برای اینکه وقتی ویزا گرفت آمد قم، حساب میکنی میگی اقامه گرفتن که خیلی طول نمیکشه. اینا تقریبی است، غایت تقریبی است، این عرفی هم هست. تو این روایات غایت تقریبی تفرق اینه که روز دهم، چرا؟ برای اینکه روز دهم معمولا افراد مهل میشن، قضاء مناسک روز دهم میشه معمولا قضاء مناسک حج. حالا ما میخواییم بگیم مبیت شب 11 و 12 که واجب نیست، چینی جزء حج نیست، عذر میخوام تعبیر اشتباه شد، جزء حج نیست، یه واجب مستقل نیست رو. حالا برفرضم اونا رو هم جزء مناسک حج بیاریم، باز دهم و 12 مگه چه فرقی، چقدر فاصله داره؟ حتی یبلغ الهدی و محله میگه باید از هم جدا بشن تا از احرام خارج بشن. یه روایت دیگه میگه که از هم جدا میشن تا اعمال حجشون تموم بشه، چون فاصله میانه از احرام خارج شدن تا در روز عید قربان تا انجام کامل اعمال حج خیلی نیست، مخصوصا اگر ما مبیت در شب 11 و 12 جز اعمال حج ندانیم، واجب مستقل بدانیم، همون روز دهم میتونه اعمال حج رو انجام بده، طواف نسائش رو انجام بده، میشه قضایا مناسکهما. قضایا مناسکهما با یبلغ الهدی و محله اختلاف چندانی ندارد. عرف میاد میگه اون یبلغ الهدی و محله غایت تقریبی است و غایت تحقیقیش همین یقضی ها مناسک هماست. حالا اجازه بدید، ممکنه شما بگید آخه بعد روایت داره و یرجع الی المکان الذی احدثا فیه ما احدثا، میگیم اون دیگه همگانی نیست، اون برای کسی که از اون محل حادثه برگرده. تو خود روایات داشت زید سعی عربی میگفت که ارعیت ان رجعا من غیر ذالک الطریق الى ارض اخرى ایجتمعان، قال نعم، که در روایت دیگر گفت اذا قضی المناسک، اگه از راه دیگری میرن برمیگردن به وطنشون دیگه رجوع به محل حادثه مطرح نیست، به صرف قضاء مناسک و انجام مناسک هست اجتماعشون جایز میشه. او دیگه شرط دائم نیست، شرط دائم که قضاء مناسکه با بلوغ الهدی محله اینا قریب الافق هست، ولذا و این نمیدونیم ما عرف اینجوری هم کنه بگه که بابا گفته تا روز دهم جدا بشن از هم، بعد میگه تا اعمال حج تموم نشده از هم جدا بشن. روز دهم زمان تقریبی تمام شدن اعمال حجه، دیگه چیزی که نمیمونه. اگه حج افراد انجام دادی قبلا طواف سعیتو کردی، فقط میمونه طواف نسا. اگر حج تمتعه، حالا طواف سعیتم مونده، طواف نسایتم مونده، همون روز دهم میتونی انجام بدی، خیلی با هم اختلاف ندارن. خب اجازه بدید، اما نفر مردم و رجوع به محل حادثه، نه اونا برای کسی است که از اون راه میره به از اون راهی که اومده برمیگرده، و الا در روایت داره اگه از اون راه بر نمیگردی قضاء مناسک کافیه، دیگه چیزی بیشتر از قضاء مناسک نیازی ندارد برای مجوز اجتماع این زن و مرد. اذا قضی المناسک فلا بأس، اگر ان رجعا من غیر ذلک الطریق اذا قضی المناسک فلا بأس. پس عرف، بله تو روایت هست، پس عرفن ما به نظرمون یک جمع اسمشو بذارید غیر فنی، اب نداره از این اتهام ها ما خیلی ناراحت نمیشیم. اگر خیلی فنی برخورد میکنی همون جمع صاحب جواهر، صاحب حدایق و صاحب ریاض، ولی اگر عرفی حساب کنید به نظر ما جمع عرفی بعید نیست. یقرب و الزه که هم میکنه یکی رو بر غایت تقریبی، دیگری رو بر غایت تحقیقی، و همین نحوی که ذکر کردیم. و یرجع الی مکان الحادثه هم چون غایت دائمی نیست، ولذا اون در حتی یبلغ الحد یوم الا ذکر نشده، چون غایت دائمی که نیست که برای بعضی ها لازمه. این چیزیست که به نظر ما میاد، تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.